ساعت 12 شب، این صدای رادیو فردا است. درود بر شما، شبتون بخیر. صدای رادیو فردا رو دارید میشنوید و برنامه‌ای که اسمش هست مجله نیمه شب رادیو فردا، برنامه‌ای که هر شب ساعت 12 شروع میشه و ساعت 1 بامداد تموم میشه. این بار در نخستین ثانیه های روز دوشنبه 21 آذر ماه سال 1390 خورشیدی، 12 دسامبر سال 2011 میلادی در کنارتون هستیم. مجله نیمه شب امشب رادیو فردا مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر و خلاصه برنامه بسیار متنوع و متفاوتیه. اما قبل از اینکه بهتون بگم که چه گزارشی قراره تو این برنامه بشنویم، مثل همیشه اول میریم سراغ تازه‌ترین و آخرین خبرهای ایران و جهان. الهی روانشاد در استودیوی خبر الان در کنار من هست و ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
وقت بخیر. ممنونم. وقت بخیر شنوندگان گرامی. رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید 75% مردم دولت را در فساد مالی اخیر مسئول میدانند. به گزارش ایلنا، مصطفی پور محمدی افزوده است بر اساس نظرسنجی انجام شده 16% از مردم نیز قوه قضاییه را در این رابطه مسئول می‌دانند. پور محمدی که در همایش پیشگیری و مبارزه با فساد سخن می‌گفت، اعلام کرد که در آینده همایشی کارشناسی شده و تخصصی با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل خواهد شد. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی شامگاه یک شنبه سفارت مجازی اینترنتی آمریکا را دومی برای جاسوسی خواند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این وبسایت به عنوان سفارت مجازی به گفته وی همان مش و مسیر لانه جاسوسی را دنبال می‌کند. حیدر مصلحی تاکید کرد که ایران بر فضای سایبری و مجازی تسلط بسیار خوبی دارد و افزود به گونه ای که به برخی از کشورهایی که انتخابات برگزار کردند هشدار دادیم که آمریکا برای شما برنامه و طرح دارد و حتی گفتیم چه کسانی قصد انجام چه کارهایی را دارند. پایان نقل قول. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از نام بردن از این کشورها خودداری کرد. در پی اعتراض‌های گسترده در روسیه، دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری این کشور دستور تحقیق و بررسی درباره احتمال تقلب در انتخابات پارلمانی یکشنبه گذشته را صادر کرد. وی مشخص نکرد چه نهادی مسئول این بررسی خواهد بود. ده ها هزار معترض روس روز شنبه در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی علیه ولادیمیر پوتین و حزب او روسیه متحد شعار سر دادند و خواستار برگزاری دوباره انتخابات شدند. اپوزیسیون میگوید در انتخابات پارلمانی به نفع حزب حاکم تقلب شده است. بر پایه نتایج اعلام شده، حزب روسیه متحد نزدیک به 50% از کل آرا را به خود اختصاص داده است. مجتبی میر طهماسب، مستندساز ایرانی، با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. به گزارش وبسایت کلمه، پرونده این مستندساز در دادسرای شهید مقدس در دست بررسی است. به گزارش ایسنا، مجتبی میر طهماسب در شهریور ماه به همراه 5 مستندساز دیگر بازداشت شده بود. محسن شهنازدار، هادی آفریده، کتایون شهابی، مهران زینت بخش و ناصر صفاریان مستندسازان دیگری بودند که پیشتر آزاد شده بودند. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی این مستندسازان را به خاطر پخش آثارشان از شبکه بی بی سی فارسی به ارتباط با شبکه‌های جاسوسی و اقدام علیه مصالح کشور متهم کردند. بی بی سی فارسی می‌گوید این مستندسازان مستقل بودند و آثاری که در این تلویزیون به نمایش درآمده به سفارش بی بی سی ساخته نشدند. مشاور امنیت ملی عراق روز یکشنبه از پایان ماموریت آموزش‌های نظامی ناتو در این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فلاح الفیاض علت را عدم مسئولیت قضایی سربازان ناتو در عراق اعلام کرد. مقام‌های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی گفته بودند در صورتی به آموزش نیروهای عراقی ادامه خواهند داد که ماموران و سربازان این سازمان در عراق از مسئولیت قضایی برخوردار باشند. بر پایه این گزارش، افراد ناتو تا 3 هفته دیگر در پایان سال جاری میلادی عراق را ترک خواهند کرد.
ممنونم. تا سن خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قراره توی مجله نیمه شب امشب رادیو فردا با هم بشنویم. آمریکا تنها پایگاه هوایی خود را در پاکستان تخلیه کرد. گزارشی داریم از اوجگیری تنش آمریکا و پاکستان. امیر علی علامه‌زاده روزنامه‌نگار زندانی به وکیلش گفته که در زندان شکنجه شده است.
3 ماه ایشون که انفرادیه و ما هیچ خبری از نه اتهامش داریم نه میدونید برای چی بردنش.
خواهر آقای علامه‌زاده برای من از وضعیت برادرش خواهد گفت. هزاران کارگر شرکت ایران خودروی تبریز در آستانه بیکاری، چرا؟ خواهیم شنید. فروم 2000 در پراگ برگزار شد با حضور شیرین عبادی، دالائی لاما و 2 دیپلمات سابق فرانسه. فروم 2000 چیست و در نشست امسال چه رخ داد؟ خواهیم شنید. و از نشست دوربان در آفریقای جنوبی گزارشی داریم. تلاش دولت‌های جهان برای نجات تنها زیستگاه بشر در حال حاضر، یعنی کره زمین. این مجله نیمه شبه. روز یکشنبه اعلام شد که ایالات متحده تنها پایگاه هوایی خود را در پاکستان تخلیه کرده است. همزمان یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان گفت که جلوگیری از حرکت کاروان تدارکاتی ناتو به افغانستان ممکن است تا چند هفته دیگر ادامه پیدا کند. روابط آمریکا و پاکستان اخیراً بر اثر یک حادثه مرزی که طی آن 24 سرباز پاکستانی کشته شدند به سختی تیره شد و اسلام آباد از واشنگتن خواست تا پایگاه هوایی خود را در این کشور ترک کند. جزئیات بیشتر را نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌کند.
یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان روز یکشنبه گفت که وی همچنان بر این باور است که حمله نیروهای ناتو در 26 نوامبر برابر با 5 آذر ماه به یک قرارگاه مرزی پاکستان عمدی و از پیش برنامه ریزی شده بود. آقای گیلانی بر عدم اطمینان متقابل پاکستان و آمریکا هم اشاره کرد و افزود که شکافی در اعتماد متقابل وجود دارد و به رغم اینکه دو دولت با یکدیگر همکاری می‌کنند ولی نسبت به هم اعتماد ندارند و هنگامی که مقررات تازه‌ای بر این روابط حاکم شود در آن صورت بهتر می‌توان به هم دیگر اعتماد و اطمینان کرد. روز یکشنبه ارتش پاکستان نیز در بیانیه اعلام داشت که آخرین هواپیما حامل پرسنل و تجهیزات آمریکا پایگاه هوایی شمسی در جنوب باختری استان بلوچستان پاکستان را ترک کرده است. این پایگاه برای ماموریت هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در مبارزه با طالبان و شبکه‌های تروریستی مورد استفاده قرار می‌گرفت. ایالات متحده گفته است با تعطیل پایگاه هوایی شمسی عملیات این هواپیماها که با توافق کامل مقام‌های پاکستانی از این کشور صورت می‌گرفت دچار وقفه نخواهد شد و پروازها می‌توانند از افغانستان هدایت شوند. در هر حال تعطیلی پایگاه شمسی و جلوگیری از حرکت کاروان‌های تدارکاتی ناتو در پاکستان که اکنون وارد سومین هفته شده است گویای ژرف تیرگی روابط دو دولت متحد یعنی ایالات متحده و پاکستان از هنگام آغاز جنگ افغانستان در 10 سال گذشته است. نزدیک به نیمی از محموله‌های تدارکات غیرنظامی ناتو از طریق پاکستان به افغانستان حمل می‌شود. هفته گذشته بیش از 20 کامیون حامل سوخت برای نیروهای ناتو در افغانستان در جنوب باختری کویته در پاکستان توسط عده‌ای ناشناس مورد تهاجم قرار گرفت و به آتش کشیده شد. نخست وزیر پاکستان در سخنان روز یکشنبه خود شایعات مربوط به کودتای ارتش به دنبال سفر آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور به دبی را هم رد کرد و گفت که وی به یک سکته مغزی خفیف مبتلا شده و برای مداوا به دبی رفته است. اسلام آباد تا کنون دعوت آمریکا برای مشارکت در تحقیقات مربوط به حمله هوایی به پست مرزی پاکستان با افغانستان را نپذیرفته و از شرکت در کنفرانس بن درباره آینده افغانستان هم خودداری ورزید.
گزارش نادر صدیقی را شنیدیم، گزارشگر رادیو فردا در شهر واشنگتن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
امیرعلی علامه‌زاده روزنامه‌نگار و دبیر سابق سرویس دیپلماسی خبرگزاری ایلنا روز شنبه در ملاقات با پدر و وکیلش اعلام کرد که در زندان شکنجه شده است. امیرعلی علامه‌زاده 3 ماه پیش بازداشت شد و پرونده او از شعبه 14 بازپرسی کارکنان دولت و اصحاب رسانه به دادسرای اوین منتقل شده است. زینب علامه‌زاده خواهر امیرعلی علامه‌زاده در گفتگو با فرین عاصمی ابتدا از ملاقات دیروز برادر و پدرش می‌گوید. زینب علامه‌زاده:
آخرین ملاقات دیروز بود، پدرم ایشونو دیدن. الان 3 ماه گذشته وقتی که ایشون رو گرفتن، یعنی به 27 شهریور ماه یک شنبه ریختن خونه اون بدون هیچ احضاری قبلی داشته باشن. اومدن ایشون رو برداشتن بردن با خودشون. بعدش هم الان 3 ماه ایشون که انفرادیه و ما هیچ خبری از نه اتهامش داریم نه میتونیم برای چی بردنش.
در خبرها اومده بود که برادرتون به پدرتون گفته که در زندان شکنجه شده. چنین چیزی رو تایید میکنید شما؟
این حرف رو دیروز به پدرم زدم. بله. هیچ اطلاعات دیگه یعنی نمیتونست صحبت کنه چون کلن تا حالا غیر از ملاقاتی که دیروز داشته 3 ملاقات داشته که اصلا کلن شرط ملاقات خیلی غیر طبیعی بوده. جلوی دوربین بوده، هم به خودش و هم به خانوادم گفتن که تو ملاقات هیچی راجع به اتهامش نمیپرسیم، نه تو حق داری راجع به اتهام صحبت کنی جز احوال پرسی. کاملا غیر عادی، یعنی تو این چند تا ملاقات نه ما چیزی فهمیدیم نه اون تونست چیزی بگه. تا اینکه دیروز فقط به پدرم فقط همینو گفته، یعنی چیز دیگه ای نتونسته بگه. تمام این مدت هم تمام بازجویی یا بازپرسی ها بدون حضور وکیل بوده، به صورت غیر قانونی بوده، حتی از داشتن حق وکیل همیشون محروم بوده.
خانم علامه زاده، شما چه اقدامی خواهید کرد درباره این حرفی که برادرتون زده مبنی بر این که در زندان شکنجه شده؟
ما تازه یعنی بعد از 3 ماه ما تونستیم تازه براش وکیل بگیم. 100% ما یک کاری میکنیم. من نمیدونم تمام مراحل از روز اینو بردن تا همین الان تمام مراحل همه غیر قانونی بوده. از وقتی که بردن بدون احضاریه بردنش الان 3 ماه هستش که ایشون توی انفرادیه بدون اینکه حتی ما بدونیم اتهامش چیه، حتی بتونه وکیل داشته باشه. بعد حتی ما نمیدونیم چه قراری براش گذاشتن. اگه قرار موقت هم بود الان 3 ماه قرار موقت من فکر میکنم غیر قانونی باشه، اونم تو سلول انفرادی نگه داشته باشه. سلول انفرادی خودش شکنجه است، اونم به صورت 3 ماه بدون اینکه با کسی ارتباط داشته باشه.
پدرتون در دیداری که با برادرتون داشت از وضعیت جسمی و روحی امیرعلی علامه‌زاده چی میگفت؟
خب راسته بخواهن وضعیتش که من نمیدونم چی بگم بهتون، وضعیتش خوب نیست اصلا، حالش اصلا شرایط روحیش مناسب نیست. شما حساب کنین یک آدمی 3 ماه تمام تو انفرادی باشه و هیچ کس رو نتونه ببینه، شاید مثلا یه ملاقات بدم بعد چند وقت در حد 20 دقیقه که نتونه هیچ حرفی نه راجع به خودش بزنه نه چیزی به تو، اصلا نتونه بگه که من شرایط جسمون چجوریه، شرایط روحیم چجوریه، حتی اینم نتونه صحبت کنه. نه واقعا حال روحیش خوب نیستش، در وضعیت مناسبی قرار نداره.
خانم علامه‌زاده، قبلا شما در گفتگو با چند تا از رسانه‌ها گفته بودید که اگر فیلمی از اعتراف برادرتون پخش بشه جعلیه و اون رو قبول ندارید. چرا این مسئله رو عنوان کردین اصولا؟ آیا دلیل خاصی داشت؟
قبلا گفته بودم چون ما هیچی درباره پرونده‌اش نمی‌دونیم، واقعا نمی‌دونیم الان چه شرایطی پرونده‌اش چه مرحله‌ای اتهامش چیه. من منظورم این بودش که چون تمام این مراحل پرونده و همه شرایط پرونده روند غیر قانونیه، اگه هر مستندی در پرونده بر مبنای این بازداشت غیر قانونی به پرونده اضافه شد فاقد وجاهت قانونیه. من منظورم این، من چند تا سوالم دارم از مسئولین، میخوام بدونم که بر چه اساسی و چه مستندی برادر منو برداشتن بردن بدون اینکه بگن که چه اتهامی داره، بر اساس چه مستند قانونی، کسی فعالیت روزنامه نگاری داشته رو الان 3 ماه تمام تو بازداشت. پرونده هم که از شعبه 14 کارکنان دولت منتقلش کردن به شعبه 2 دادسرای اوین. میخوام بدونم که با چه هدفی این کار انجام دادن. پرونده از روند قانونی خودش خارج کردن چون خود این انتقال پرونده محل اشکال توش.
خانم علامه‌زاده، وقتی برای پیگیری پرونده برادرتون به مسئولان زندان یا قوه قضاییه مراجعه میکنین چه جوابی به شما میدن؟
الان که پرونده منتقل شده به دادسرای اوین کسی جوابگو نیست اصلا به ما، کسی حتی تازه نیستن صحبت کنند. قبلا که اون دادسرا بود حداقل با یک نفر میتونستی صحبت کنی، الان کسی پاسخگو نیست. من از صبح جلوی دادسرای اوین وایساده تا آخر وقت ولی کسی پاسخگو نیست، کسی جواب نمیده.
وضعیت امیرعلی علامه‌زاده، روزنامه‌نگار بازداشتی، از زبان خواهرش زینب علامه‌زاده، مصاحبه‌ای بود از فرینه عاصمی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با تعطیلی دو شیفت کاری شرکت ایران خودروی تبریز، هزاران کارگر این کارخانه در آستانه از دست دادن کار خود قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، تعطیلی دو شیفت کاری شرکت ایران خودروی تبریز به دلیل عدم شماره گذاری وانت پیکان صورت گرفته است. کارخانه ایران خودروی تبریز در شهریور سال 1386 خورشیدی با تولید وانت پیکان کار خود را آغاز کرد و در این مدت ده‌ها هزار فرصت شغلی غیر مستقیم و مرتبط با آن ایجاد شد که با تعطیلی این کارخانه از دست خواهند رفت. چرا شماره گذاری وانت پیکان متوقف شده تا این کارخانه با مشکل روبرو شود؟ از بهروز کارونی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، با تعطیلی دو شیفت کاری شرکت ایران خودروی تبریز، تنها یک شیفت کاری این کارخانه، آن هم برای تعمیر و نگهداری خطوط تولید و انبارها، مشغول به کار است. این کارخانه برای 5000 نفر به طور مستقیم فرصت شغلی ایجاد کرده بود. در این حال ده‌ها هزار کارگر دیگر نیز در واحدهای قطعه‌سازی وابسته به ایران خودروی تبریز مشغول به کار بودند. ماجرای تعطیلی دو شیفت کاری شرکت ایران خودروی تبریز چیست؟ خبرگزاری‌های ایسنا و ایلنا نوشتند که دلیل اصلی عدم شماره گذاری حداقل 30000 دستگاه وانت پیکان تولیدی و پیش فروش شده این شرکت بوده است که در پارکینگ های آن خاک می‌خورند. به نوشته ایسنا، مسئولان ایران خودرو می‌گویند امکان تغییر خط و تولید محصول جایگزین در این شرکت وجود ندارد. بر اساس این گزارش، داستان وانت پیکان‌های تولیدی این کارخانه از آنجا آغاز شد که سازمان ملی استاندارد در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که این خودرو به دلیل نداشتن استانداردهای 51 گانه از ابتدای مهر ماه سال جاری نباید شماره گذاری شود و نیروی انتظامی هم با همین عنوان از ابتدای مهر ماه شماره گذاری وانت پیکان را متوقف کرد. این اقدام نیروی انتظامی تاکنون و به رغم نامه‌نگاری‌های سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داشته است. در این ارتباط، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی هم اعلام کرد که هر وقت استاندارد این خودرو تأمین شد، این نیرو هم آن را شماره گذاری خواهد کرد. در این میان غلامرضا صادقیان، قائم مقام شرکت ایران خودروی تبریز میگوید در صورت عدم شماره گذاری 30000 وانت پیکان تولید شده، تمامی کارگرهای این کارخانه اخراج میشوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این مقام ایران خودرو خواستار تعامل نیروی انتظامی و سازمان ملی استاندارد در زمینه شماره گذاری خودروهای وانت پیکان شد و وعده داد که در صورت ادامه تولید تا پایان سال جاری تمامی خودروهای این کارخانه به صورت استاندارد تولید خواهند شد. قائم مقام شرکت ایران خودروی تبریز توضیح نداد که در این میان سرنوشت حداقل 30000 دستگاه وانت پیکانی که استانداردهای 51 گانه را نداشتند چه خواهد شد. خبرگزاری ایلنا هم در گزارشی در این خصوص نوشت اگرچه بیکاری هزاران کارگر تأمل برانگیز است، اما نمیتوان از نهادهای نظارتی انتظار صدور مجوز ورود خودروهای فاقد استاندارد به بازار را داشت. ایلنا نوشت این انتظار از ایران خودروی تبریز می‌رود که با توجه به تبلیغات دولتی صورت گرفته در خصوص اشتغال زایی در استان آذربایجان شرقی در مورد به کارگیری هزاران کارگر برای تولید خودروی غیر استاندارد توضیح دهند. این در حالی است که داوود میرخانی رشدی، مشاور انجمن خودروسازان ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا نیروی انتظامی را متهم کرد که با نادیده گرفتن دستور صریح دولت از شماره گذاری وانت‌های تولیدی خودداری کرده و صنعت خودروی ایران را به بازی گرفته است.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
فرم 2000 روز یکشنبه در پراگ پایتخت جمهوری چک و در محل دانشگاه چارلز نشستی را برگزار کرد که در آن دو برنده جایزه صلح نوبل، دالائی لاما رهبر معنوی بودایان تبت و شیرین عبادی به همراه دو دیپلمات سابق فرانسوی و یک منتقد سیاسی از چین شرکت کردند. نشستی که در اولین سالگرد اهدای جایزه صلح نوبل به لئو شیاباو فعال سیاسی در چین و با تمرکز بر موضوع دموکراسی و حقوق بشر در قاره آسیا برگزار شد. هانا کاویانی نگاهی دارد به این نشست.
نشست روز یکشنبه با قرائت نامه‌ای از سوی واسلاو هاول، آخرین رئیس جمهوری چکسلواکی و اولین رئیس جمهوری چک آغاز شد. واسلاف هاول که فروم 2000 به همت او و دو فعال حقوق بشری دیگر از سال 1996 میلادی حدود 15 سال پیش فعالیت می کند، به دلیل بیماری موفق به شرکت در نشست روز یکشنبه نشده بود. اولین سخنران این نشست دالای لاما، رهبر معنوی بودایان تبت و برنده جایزه نوبل صلح بود که به وضعیت امروزی دنیا اشاره کرد و بر مسئولیت همه افراد جهان برای داشتن آینده بهتر تاکید کرد و گفت همه ساکنان زمین حق دارند که خوب زندگی کنند. دالای لاما سپس به وضعیت آسیا پرداخت و گفت در دهه‌های اخیر کشورهایی مثل هند و ژاپن با وجود برخی مشکلات بسیار آرام و باثبات هستند. دالای لاما این پدیده در هند و ژاپن را نتیجه برقراری دموکراسی، آزادی، حاکمیت قانون، آزادی بیان و شفافیت دانست. او در مقابل این کشورهای باثبات از چین و برمه سخن گفت که آزادی‌های اساسی در آنها جایی ندارند. البته در میان سخنان این نشست به وضعیت اخیر برمه و ظهور برخی نشانه‌ها مبنی بر اصلاحات سیاسی نیز اشاره شد. دالای لاما، رهبر معنوی بودایان تبت، سپس با اشاره به سیستم سیاسی چین گفت که او مخالف کمونیسم نیست. وی سپس با مزاح درباره اینکه او به عنوان یک راهب بودایی چگونه میتواند مارکسیست باشد گفت که او در حین پشتیبانی از ایده های اقتصادی مارکس با لنینیزم و اقتدارگرایی مخالف است. وی همچنین گفت کاپیتالیسم منبع فساد و فاصله طبقاتی است. دالای لاما در نهایت بر ضرورت وقوع اصلاحات سیاسی در چین تاکید کرد. سخنران بعدی این نشست برنارد کوشنر، وزیر خارجه پیشین فرانسه بود. آقای کوشنر در بخشی از سخنان خود به وضعیت بحران اقتصادی در اروپا اشاره و تاکید کرد که کشورهای اروپایی در حالی که تلاش می‌کنند راهی برای بهبود وضعیت اقتصادی بیابند، می‌خواهند عدالت نیز برقرار شود و این راه حل‌های اقتصادی آزادی انسان‌ها را تحت شعاع قرار ندهد، شیوه‌ای که کوشنر آن را بسیار دشوار خواند. پس از برنارد کوشنر، جیان لی یانگ، منتقد سیاسی چینی که چند سالی نیز در این کشور زندانی بوده، سخنانی را درباره وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های مدنی در چین بیان کرد. آقای یانگ مدل چینی را که این روزها بسیار از آن صحبت می‌شود را در سه بخش توصیف کرد. China's communist staying power has nothing to do with the communist principles. او گفت که سیاستمدارانی که در چین خود را کمونیست می‌نامند هیچ سنخیتی با کمونیسم واقعی ندارند. دوم اینکه رشد اقتصادی آخرین حربه سیاستمداران چینی برای بقاست و سوم اینکه این نخبگان چینی هستند که برای حفظ وضع موجود به کمک نظام سیاسی این کشور آمدند. جیان لی یانگ با اشاره به بسیاری از مشکلاتی که در چین وجود دارد گفت که از زمان اهدای جایزه نوبل صلح به یک فعال سیاسی در چین در سال گذشته چنین به نظر می آید که نارضایتی مدنی مردم را نمی توان متوقف کرد و در طول این یک سال نمونه هایی از فعالیت های مدنی دیده شدند که بسیار گسترده تر از قبل بودند، مانند حمایت مردم چین از آی وی وی، هنرمند منتقد این کشور. در این نشست همچنین شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، سخنانی را درباره وضعیت حقوق بشر در چین ایراد کرد و سپس به شدت از سیاست خارجی این کشور در قبال ایران انتقاد کرد و گفت:
فکر می‌کنید چرا چین از کشورهای غیر دموکرات، از حکومت‌های غیر دموکراتیک حمایت می‌کنید؟ برای اینکه منافع ملی اونا رو غارت می‌کنید.
وی سپس با مقایسه وضعیت دوران پهلوی و حمایت آمریکا از آن نظام سیاسی گفت انقلاب مردم ایران برای استقلال سیاسی و اقتصادی از غرب و دستیابی به آزادی بود، اما به گفته خانم عبادی
ما از زیر استثمار آمریکا آمدیم بیرون، ولی هم رفتیم زیر استثمار چین و ما به استقلال نرسیدیم و آزادی رو هم به دست آوردیم.
شیرین عبادی در این حال تاکید کرد نامیدن خیزش‌های جهان عرب به عنوان بهار عربی صحیح نیست، چرا که به گفته او برکناری یک دیکتاتور کافی نیست و جوامع عربی باید به دموکراسی واقعی دست یابند. آخرین سخنران این نشست استفان هسل، نویسنده فرانسوی بود. اسل 83 ساله که در دهه‌های گذشته دیپلمات بوده و سپس در تدوین منشور حقوق بشر دست داشته گفت که چرا به نظر او همکنون دوران نارضایتی و غضب است، یکی از دلایل او فاصله بسیار زیاد بین طبقه فقیر و غنی در دنیای امروز است که دستیابی اکثریت فقیر به دموکراسی را ناممکن می کند. این نویسنده فرانسوی که تجربه کمپ‌های اجباری نازی‌ها را نیز دارد، در نهایت سخنان خود را این چنین پایان داد. انسان‌ها باید رفتار خود را تغییر دهند. آنها باید هوشیارتر باشند، کمتر به مادیات فکر کنند و بیشتر به اهداف معنوی خود بیندیشند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
و ما شرکت کنندگان در نشست دوربان در آفریقای جنوبی به توافقی بر سر کاستن از گازهای گلخانه‌ای دست یافتند. نگاهی به نشست دوربان در گزارش حسن جعفری.
نشست دوربان درباره تغییرات اقلیمی به رغم اینکه با تردیدهای جدی روبرو شده بود و شمار زیادی از تحلیلگران پیش بینی می‌کردند کاملاً به شکست بیانجامد، به یک توافق دست یافت. توافقی که شاید خیلی ها را راضی نکند، اما امیدها را به یافتن جایگزینی برای پیمان کیوتو بار دیگر زنده کرد. هفته گذشته نگاه نگران شمار زیادی از فعالان زیست محیطی به دوربان دوخته شده بود. شهری ساحلی در آفریقای جنوبی که چندین روز و شب متوالی نمایندگانی از 194 کشور مشغول بحث و تبادل نظر بر سر راه‌های مقابل با گرمایش زمین و وضعیت پیمان کیوتو بعد از انقضای آن بودند. پیمان کیوتو که 37 کشور صنعتی آن را امضا کردند و تا یک سال دیگر هم اعتبار دارد، کشورهای صنعتی را وادار کرده است تا از میزان گازهای گلخانه‌ای خود بکاهند. صبح یک شنبه شرکت کنندگان در دوربان به توافق‌هایی دست یافتند که قرار است به پیمان کیوتو منظم شود. بر اساس این توافق، یک صندوق مالی تأسیس خواهد شد که با استفاده از آن به کشورهای فقیر کمک می‌شود تا با تغییرات آب و هوایی مقابله کنند. بان گیمون دبیرکل سازمان ملل متحد دستیابی به این توافق را ستایش کرد. دبیرکل سازمان ملل ضمن استقبال از توافق برای ایجاد دور دوم تعهد نسبت به پیمان کیوتو گفت که توافق جدید وضوح بیشتری به بازار کربن خواهد بخشید و مشوق‌های اضافی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم می‌کند. اما به رغم ستایش‌هایی از قبیل تمجید دبیرکل سازمان ملل، شماری از منتقدان ابراز بدبینی می‌کنند و می‌گویند اقدام‌هایی که در توافق جدید در نظر گرفته شده آنقدر مؤثر نیست که بتواند با گرمایش زمین مقابله کند. برخی از جزایر کوچک و کشورهای در حال توسعه که با خطر بالا آمدن آب دریاها و تغییرات شدید جوی دست و پنجه نرم می‌کنند، می‌گویند که این توافق اشتراک نظری حداقلی است و ابزارهای لازم برای دور شدن از خطر را در بر ندارد. با این حال رئیس نشست در پایان مذاکرات ابراز خوشحالی فراوانی از خود نشان داد. مایته نکوانا ماشابانه وزیر خارجه آفریقای جنوبی که ریاست مذاکرات را بر عهده داشت گفت:
فکر می‌کنم هممون قبول داریم که این توافق کامل و ایدئال نیست. اما نباید ایدئال رو دشمن خوب و ممکن تلقی کنیم. همین توافق هم میتونه در مقابله با گرمایش زمین به خوبی ایفای نقش کنه.
نشست دوربان طولانی ترین مذاکرات درباره تغییرات آب و هوایی ظرف دو دهه گذشته محسوب میشود. توافقی که روز یکشنبه به دست آمد در واقع پس از سالها ناکامی برای مقید کردن قانونی و کاهش جهانی آلودگی هوا از سوی کشورهای آمریکا، چین و هند به دست آمد.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم.
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم،
دسترسی داشته باشم.
شاید بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
بله، خبرهای ما رو میتونید در radiofarda.com هم دنبال بکنید. بعد نیست از این فرصت استفاده بکنم یادآوری بکنم که اگه خواستید برید به radiofarda.com و به صد فیلتر برخوردید، میتونید از تکنولوژی سایفون برای عبور از فیلتر استفاده کنید. برای این کار باید برید به آدرس 145.999.info و از اونجا نرم افزار سایفون رو دانلود کنید و اینستال کنید و یه بار برای همیشه از شر فیلتر خلاص بشید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. درود میفرستم به شما اگر اکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید. نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رو دارین گوش میکنید. توی نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا بازپخش برنامه صدای دیگر رو خواهیم داشت، اما قبلش میریم سراغ تازه‌ترین خبرها با الهی روانشاد.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید 75% مردم دولت را در فساد مالی اخیر مسئول میدانند. به گزارش ایلنا، مصطفی پور محمدی افزوده است بر اساس نظرسنجی انجام شده 16% از مردم نیز قوه قضاییه را در این رابطه مسئول میدانند. پور محمدی که در همایش پیشگیری و مبارزه با مفاسد سخن میگفت اعلام کرد که در آینده همایشی کارشناسی شده و تخصصی با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل خواهد شد. وی همچنین با اشاره به آنچه حضور ناظران مقیم در دفتر بازرسی خواند گفت با ایجاد این گروه منابع مالی مورد تعدی قرار نخواهد گرفت. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی شامگاه یک شنبه سفارت مجازی اینترنتی آمریکا را دامی برای جاسوسی خواند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این وبسایت به عنوان سفارت مجازی به گفته ای وی همان مشی و مسیر لانه جاسوسی را دنبال می کند. حیدر مصلحی تاکید کرد که در ایران بر فضای سایبری و مجازی تسلط بسیار خوبی وجود دارد و افزود به گونه ای که به برخی از کشورهایی که انتخابات برگزار کردند هشدار داده ایم که آمریکا برای شما برنامه و طرح دارد و حتی گفته ایم چه کسانی قصد انجام چه کارهایی را دارند. پایان نقل قول. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از بردن نام این کشورها خودداری کرد. در پی اعتراض‌های گسترده در روسیه، دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری این کشور دستور تحقیق و بررسی درباره احتمال تقلب در انتخابات پارلمانی یکشنبه گذشته را صادر کرد. وی مشخص نکرد کدام نهاد مسئول این بررسی خواهد بود. 10,000 معترض روسی روز شنبه در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی علیه ولادیمیر پوتین و حزب او روسیه متحد شعار سر دادند و خواستار برگزاری دوباره انتخابات شدند. اپوزیسیون میگوید در انتخابات پارلمانی به نفع حزب حاکم تقلب شده است. بر پایه نتایج اعلام شده حزب روسیه متحد نزدیک به 50% از کل آرا را به خود اختصاص داده است. مجتبی میر طهماسب مستندساز ایرانی با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. به گزارش وبسایت کلمه، پرونده این مستندساز در دادسرای شهید مقدس در دست بررسی است. به گزارش ایسنا، مجتبی میر طهماسب در شهریور ماه به همراه 5 مستندساز دیگر بازداشت شده بود. محسن شهنازدار، هادی آفریده، کتایون شهابی، مهران زینت بخش و ناصر سفاریان مستندسازان دیگری بودند که پیشتر آزاد شدند. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی این مستندسازان را به خاطر پخش آثارشان از شبکه بی بی سی فارسی به ارتباط با شبکه‌های جاسوسی و اقدام علیه مصالح کشور متهم کردند. بی بی سی فارسی می‌گوید این مستندسازان مستقل بوده و آثاری که در این تلویزیون به نمایش درآمده به سفارش بی بی سی ساخته نشدند. مشاور امنیت ملی عراق روز یکشنبه از پایان ماموریت آموزش‌های نظامی ناتو در این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فلاح الفیاض علت را عدم مسئولیت قضایی سربازان ناتو در عراق اعلام کرد. مقام‌های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گفته بودند در صورتی به آموزش نیروهای عراقی ادامه خواهند داد که ماموران و سربازان این سازمان در عراق از مسئولیت قضایی برخوردار باشند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان میگوید ممنوعیت عبور کامیون‌ها و تانکرهای ناتو از مسیر این کشور به افغانستان تا چند هفته دیگر ادامه خواهد یافت. دو هفته پیش به دلیل حمله اشتباهی ناتو به یک پاسگاه مرزی در پاکستان 24 تن از سربازان این کشور کشته شدند. به رغم عذرخواهی ناتو از دولت اسلام آباد به خاطر این حمله، پاکستان عبور و مرور کامیون‌ها و تانکرهای نفتکش از کشورش را ممنوع کرد. نخست وزیر پاکستان روز یک شنبه حمله ناتو را عمدی دانست و افزود پاکستان و آمریکا باید به یکدیگر اعتماد بیشتری داشته باشند.
ممنونم از الهه روانشاد همکارم در رادیو فردا که آخرین خبرها رو برامون خوند و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به بازپخش برنامه صدای دیگر، برنامه‌ای که اختصاص داره به مسائل مشکلات زنان در ایران و سایر نقاط جهان. این برنامه هر هفته در مجله شامگاهی رادیو فردا در روز یک شنبه پخش میشه و در مجله نیمه شب در بامداد دوشنبه میتونید بازپخش اون رو بشنوید. این برنامه رو رویا کریمی مش تهیه کرده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. با هم برنامه صدای دیگر رو میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. تا ابتدا با هم به بررسی نرخ رشد طلاق در ایران بپردازیم. سپس سری به بریتانیا خواهیم زد، آنجا که آخرین آمار از افزایش خشونت‌های ناموسی منتشر شده است. و در پایان به عربستان می رویم، کشوری که گویا درهایی گشوده برای پیشرفت زنان را پیش رو دارد. با ما در آخرین ساعات کاری روز دوشنبه 5 دسامبر سال 2011 مجلس ملی فرانسه قانون منع سیستم روسپیگری را به اتفاق آرا تصویب کرد. بر اساس این قانون که به گفته امضا کنندگان آن هدفش ساختن جامعه‌ای بدون روسپیگری است، با الگوبرداری از تجربه یک کشور سوئد، در فرانسه نیز از این پس مشتریان روسپیان جریمه خواهند شد. در جلسه بررسی و تصویب این قانون نمایندگان تمامی احزاب سیاسی فرانسه حضور داشتند. هرچند در فرانسه نیز همچون سایر کشورها میان تصویب قانون تا اجرایی شدن آن فاصله زمانی وجود دارد، اما زین پس مشتریان روسپیگری به تحمل حداکثر 2 ماه زندان و پرداخت 3750 یورو جریمه نقدی محکوم خواهند شد. در جلسه بررسی این لایحه نماینده حزب حاکم فرانسه گفت نه تن فروشی قدیمی ترین شغل بشریت نیست، بلکه باید آن را از زاویه خشونت علیه زنان بررسی کرد. قانون ضد بردهداری از 50 سال پیش تا کنون در کشور ما وجود دارد و امروز وقت آن رسیده که آن را اجرایی کنیم. البته این قانون مخالفانی هم دارد که معتقدند حق مالکیت انسان بر بدن خیش این اجازه را به آنها می‌دهد که در قبال آنچه آنها آن را ارائه خدمات جنسی می‌نامند پول هم دریافت کنند. الیزابت بادنتری که یکی از فمینیست‌های طرفدار این گروه هست می‌گوید اگر زنی بخواهد در طول 3 روز همان میزان درآمدی را داشته باشد که زن دیگری با 1 ماه صندوقداری دارد، باید حقش را به رسمیت شناخت، ولی تنها شرط لازم این است که این زن تحت فشار این کار را نکند. و دانیل بوسکه یکی دیگر از اعضای حزب سوسیالیست پاسخ داده است که البته در ازای یک انتخاب آزاد این شغل صدها قربانی و برده جنسی وجود دارد.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
در ایران این فقط قیمت طلا و نرخ مهریه و محدودیت‌ها علیه زنان نیست که رشد فزاینده‌ای دارد. آمارها نشان می‌دهد که سرعت رشد طلاق هم دارد به پای طلا می‌رسد و روز به روز بر آن افزوده می‌شود. 10 سال پیش آمارها نشان می‌داد که رشد طلاق در ایران به 9.6% رسیده است و تنها در مدت 10 سال این نرخ به 26% افزایش یافته است. و حتی تنها در 6 ماه اول سال 1390 نیز این آمار رشد 6% داشته، رشدی که به گفته کارشناسان نشان دهنده بحران‌های اجتماعی است. نیره توحیدی، جامعه شناس ساکن آمریکا:
اصولاً افزایش آمار طلاق همراه هست با تحولات اقتصادی، اجتماعی، صنعتی شدن جامعه، شهری شدن جوامع، و این تقریبا در همه جوامع اتفاق افتاده و امری طبیعیه. یعنی هرچی جوامع مدرن‌تر شدن، شهرنشین‌تر شدن و ساختار خانواده تغییر کرده، آمار طلاق هم بالا رفته. منتها باید نگاه کرد که طلاق به چه شکلی در جامعه تلقی میشه و چه عوارضی در کنارش وجود داره. در ایران ما چون در یک مرحله گذار هستیم از یک جامعه سنتی به یک جامعه مدرن صنعتی شهرنشینی، و به خصوص که حکومتی داریم و سیاستهایی و قوانینی که این قوانین و این سیاستها خیلی هاش در واقع منطبق نیستن با تحولات نوین قرن 21، دچار یه سری ناهنجاری های عجیب و غریب هستیم. یعنی در این جامعه که تلاش میشه ارزش های سنتی و خانواده به شکل سنتیش با قوانینی که خانواده رو مرد محور میکنه و مرد سالار میخواد نگه داره، خب طبعا میخواد که طلاق رو هم تا اونجا که ممکنه کم کنه و حتی به زن در یه حد خیلی محدودی حق طلاق داده. با وجود این ما میبینیم که جلوی حرکت چرخ تاریخ رو نتونستن بگیرن. یعنی در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای دیگه آمار طلاق میاد بالا، و نه تنها میاد بالا، به خاطر اون ناهنجاری هایی که گفتم و عدم تناسب قوانین و سیاست ها، نبود آموزش ها، نبود امکانات برای زنان مجرد و نبود حمایت های کافی قانونی از زنان آسیب دیده، و به خصوص در خانواده هایی که خشونت وجود داره و اعتیاد وجود داره که به طلاق ناگزیر کشیده میشه. در نتیجه ما یه وضع ناهنجاری داریم. میتونیم بگیم ما در جامعه ایران با یک نوع بحران ازدواج مواجه هستیم. یعنی ازدواج کاهش پیدا میکنه، طلاق بالا میره، و حتی اگر هم ازدواج وجود داره در همون سالهای اول ازدواج، یکی دو سال اول ازدواج به خصوص، ما ببینیم که ما با بیشترین مشکلات مواجه هستیم.
مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد اما رشد اجتماعی زنان را نیز از عوامل مؤثر در افزایش آمار طلاق می‌داند.
مهمترین عامل مربوط به یک نوع تغییر رابطه قدرت در بین زنان و مردان هست. این درستی که در جامعه ایران هنوز میزان اشتغال زنان خیلی پایین‌تره و به دلیل ایدئولوژی ضد زنی که حکومت در واقع مبلغ اون هست و در قوانین هم وجود داره، زنان جامعه از یک قدرت درخوری برخوردار نیستن که بخوان خواستهای خودشون رو پیش ببرن. با این همه آنچه که حکومت و قوانین معرفش هستن و آن چیزی که در متن جامعه میگذره یکی نیست. در متن جامعه متأثر از روند جهانی شدن، متأثر از مهاجرت و نسل جدیدی که شکل گرفته، با یک ارزش‌های کاملا متفاوتی سر و کار داره. این ارزش‌ها درش هم فردیت برجسته است و هم نوعی خودآگاهی زنانه در اون برجسته است. بنابراین بسیاری از زنان دیگر مثل مادران خود به هر قیمتی به روابط خانوادگی تن نمیدن. برعکس، اگر ببینن که خواست‌ها و توقعاتشون در زندگی خانوادگی تأمین نشه، جدایی رو در پیش میگیرن و طلاق دیگر آن درجه از مذموم خوانده شدن و مورد نکوهش قرار گرفتن و یا تابو بودنی که در گذشته و برای نسل مادران و پدران ما داشته به اون شکل نیست. به گمان من این عامل سوم به یک معنی تعیین کننده ترین عاملی هستش که این جدایی ها رو باید با اون توضیح داد.
شادی صدر، حقوقدان ساکن لندن، طلاق رو دارای دو جنبه مثبت و منفی برای زنان ایرانی میداند و میگوید
جنبه مثبتش اینه که تعداد بیشتری از زنان هستن که از زندگی که نمیخوان به هر دلیلی توش باقی بمونن بیرون میان و جدا میشن از همسرشون، و در حال این خواستی بوده که اونها داشتن و میتونن با استفاده از چارچوبی که طلاق توافقی بهشون میده عملیش کنن. ولی جنبه منفیش برای جامعه مثل جامعه ایران اینه که از طرفی زنانی که طلاق میگیرن از هیچ گونه حمایت دولتی برخوردار نیستن، حتی اگه مسئولیت بزرگ کردن بچه‌ها به عهده اونها باشه نمیتونن که هیچ گونه از کمک‌های دولتی رو بگیرن، اساساً هیچ نوع حمایت دولتی براشون متصور نیست. بنابراین ما مشاهده میکنیم که در بین زنانی که طلاق میگیرن فقر بیشتر دیده میشه و همینطور افزایش پیدا میکنه میزان فقر. و از طرفی در جامعه مثل جامعه ایران که هنوز زن مطلقه به عنوان یک انسانی که از تمامی حقوق برخورداره و صرفا یک نوع ابزار جنسی نیست که ابزار خوبی باشه برای صیغه شدن یا برای نزدیک شدن بهش در روابط جنسی کسانی که در بالا دست جامعه قرار دارن، و همینطور نگاهی که جامعه داره نسبت به زنان مطلقه، خب طبیعتا افزایش آمار زنانی که طلاق گرفتن میتونه این بحران ها رو بیشتر کنه. اما در مجموع من فکر میکنم که امری مثبت، زیرا از یه طرف به هر حال جامعه باید تغییر کنه و بخشی از تغییر جامعه هم اینه که وقتی تعداد زنانی که طلاق گرفتن افزایش پیدا کنه، طبیعتا نگاه جامعه هم به اونها رفته رفته تغییر خواهد کرد و از شکل یک پدیده خارج خواهد شد و به شکل یک امر طبیعی پذیرفته خواهد شد. و در وهله دوم وقتی یک گروه اجتماعی تعداد بیشتری داشته باشن، قاعدتا میتونن که حمایت های دولتی بیشتری رو هم طلب کنن.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
کسانی که از نزدیک شاهد طلاق‌های به وقوع پیوسته در بسیاری از خانواده‌های متوسط ایرانی هستند، معتقدند این بازی برای زنان بازی دو سر باخت است. در شرایطی که زن برای رها شدن از زندگی مشترکش باید بهای مالی و روحی زیادی را بپردازد، از بخشیدن مهریه تا جنگیدن بر سر حضانت فرزندان، اما آن سوی زندگی مشترک نیز جز نابسامانی چیزی در انتظار زن نیست. در جامعه‌ای که حتی اگر درهای خانه پدری بر روی زن و فرزندانش باز باشد، باز هم هستند مردانی که به زن به چشم ضعیفه ی مطلقه ای نگاه می‌کنند که حالا لابد می‌تواند تن به متعه و صیغه و هزار خواسته دیگر آنها بدهد. مرداد درویش‌پور اما به راه سومی چشم دوخته است.
آن چی که میتونست مثبت باشه پدیده دیگری است، آن هم اینه: زنان اگر از موقعیت و اقتدار کافی برخوردار بودند و اگر مردان از سطحی از آگاهی فرهنگی و طرز تلقی برابری طرفانه برخوردار بودند، بی‌تردید ما شاهد شکل‌گیری پدیده‌ای به نام خانواده‌های برابری طلب می‌بودیم که اون موقع این رقم‌های جدایی به شدت کاهش پیدا می‌کرد، یک خانواده برابر طلب و با ثبات ایجاد می‌شد. اما مشکل اینجاست که خانواده‌هایی هستن عمدتاً سخت خشن و پدرسالار، در این حال زنان دیگر حاضر نیستن نظیر گذشته تمکین بکنن، بنابراین با نوعی بحران و بی‌ثباتی در خانواده‌ها روبرو هستیم. از منظر اجتماعی طبیعتاً آنچه که میتونست نشانه سلامت جامعه باشه گسترش روابط برابری طلبانه است، نه اینکه چنان دولت و جامعه مردان رو ساپورت بکنه، پشتیبانی بکنه که زنان جانشون به لبشون برسه و از سر ناچاری جدا بشن، در این حال که بدانن این جدایی عوامل بسیار بسیار سنگینی براشون در بر خواهد داشت.
آخرین اخبار رسیده از ایران حکایت دارد که روزانه 500 طلاق توافقی در دادگاه‌های خانواده در تهران ثبت می‌شود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه می‌گویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
زنان رو می‌زدند.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه‌ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
سازمان حقوق بشر زنان ایرانی و کرد گزارشی را منتشر کرده که بر اساس اون در سال گذشته حداقل 2823 حادثه خشن ناموسی در کشور بریتانیا رخ داده که بیش از 500 مورد اون، اینطور که این گزارش میگه، در لندن اتفاق افتاده. خانم سمیه دانشجوی ساکن لندن پشت خط تلفن ما هستن. سمیه جان، برای ما میگه که واقعا وضعیت زنان مسلمانی که قربانی حمله های ناموسی و خشونت‌های ناموسی در لندن هستند چطور هست؟ آیا تو خودت مشاهده خاصی در این مورد داشتی و یا اخبار بیشتری رو در این زمینه مطالعه کردی؟
بیشتر جوامع مسلمان و خانواده‌های مسلمانی که اینجا هستن خیلی جوامع بسته‌ای هستن و خیلی با جامعه بیرون افراد خارج از جامعهشون ارتباط برقرار نمی‌کنن. به خاطر همین اگه اتفاقی می‌افته برای زنا تو این جوامع خیلی کم بروز پیدا میکنه به خارج از جامعه خودشون، حتی به پلیس، به مثلا مراکز حمایت از زنان، و زنا اصلا حمایت نمیشن از طرف خانواده. مثلا اگه یه دختری از طرف پدر یا برادرش مورد ظلم قرار میگیره، مادر و خواهرش حمایت نمیکنن ازش که این بیاد بره پیش پلیس و مطرح کنه و اینا. اتفاقا هفته پیش من یکی از کارمندای شرکتمون که یه دختر پاکستانی بود که از 8 سالگی اینجا زندگی میکنه، مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته بود از طرف همسرش و خب تمام خانومای توی شرکت تشویقش میکردن که کمک بخواد، ولی خب خیلی میترسید و میگفتش که شما شوهر من نمیشناسید، هر جا باشم منو پیدا میکنه و من بیچاره میشم و مسائلی از این قبیل. پس با این که توی کشوری زندگی میکنن که خیلی باز هست و خیلی پلیس و قانون حمایت میکنه از زنا، اما این افراد که توی این جوامع زندگی میکنن به خاطر بستگی جامعه خیلی کم از این کمک و امکانات استفاده میکنن.
سمیع، چطور امکان داره دختری که از 8 سالگی داره در لندن زندگی میکنه، اونجا آموزش پیدا کرده، اونجا حتی شغلی رو به دست آورده و کار میکنه، باز هم این چنین بخواد در واقع تحت فشار و ترس از همسرش قرار بگیره، در صورتی که آموزش شرط اصلی جلوگیری از خشونت خانگی هست؟
آموزش که فقط از طرف دولت انجام نمیشه. مثلا در مورد این دختری که من صحبت کردم، این توی مدرسه قطعا خب آموزش دیده راجع به این مسئله، ولی بخش بزرگی از آموزش توی خانواده و توی جوامع کوچیکتر مثل حالا مسجد محل، نمیدونم اگه کسی کلیسایی میره، هر جا میره تو اون جوامع اتفاق میفته. تو من باش صحبت کردم، گفتم مگه تو مثلا مسجد نمیری اینجا؟ خب برو به بزرگتر مسجدتون بگو که این کار کرده. میگفت نه، همه مثلا از اون حمایت میکنن، هیچ کس حرف منو گوش نمیده. اتفاقا مشکل بزرگی که دولت بریتانیا و جوامع حقوق بشر و اینا دارن روش تلاش میکنن که حلش کنن، همینه که سعی کنن این جوامع رو درگیر کنن. و بزرگترین مشکل الان اینه که آموزش هایی که اونا میدن کاملا مخالف آموزشیه که بچه توی حالا مدرسه یا از تلویزیون یا بقیه روزنامه و اینا میبینه.
سمیه جان، آماری که الان در مقابل من قرار داره اینطوری داره مطرح میکنه که تنها در هر 8 مرکز پلیس بریتانیا در سال 2010 بیش از 100 مورد حمله ناموسی ثبت شده و در منطقه اونباریای شمالی پلیس شاهد افزایش 305% حمله ناموسی و خشونت علیه زنان بوده که در سال 2010 از 17 مورد به 69 مورد رسیده.
قطعا به خاطر تعداد زیاد مهاجران ساکن اینجا مسائل و مشکلاتی که به وجود میاد بیشتره، آمار مسائلی که مطرح میکنیم بالاتره، ولی در این حال خب دولت و ارگانهای رسمی سعی میکنن خیلی محافظه کار با قضیه برخورد کنن، به خاطر اینکه خب نمیخوان رو در روی این جوامع بسته مهاجر قرار بگیرن، میخوان سعی کنن اونا رو به همکاری وادار کنن و به خاطر همین خیلی صورت محافظه کارانه باهاشون برخورد میکنن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
عادله، دختر ملک عبدالله ابن عبدالعزیز، دختر پادشاه عربستان، با فراخواندن زنان عربستان به استفاده از فرصت‌ها و بهره برداری از شایستگی‌هاشون ابراز خوشبینی کرده که وضعیت زنان در این کشور که به گفته یا اون به کشور مردان معروفه بهبود پیدا می‌کنه. اونطوری که رسانه ها از عربستان سعودی خبر دادن، خانم عادله گفته که در 10 سال اخیر تلاش هایی برای گسترش نقش زنان در عربستان انجام شده و به نظر میرسه باید در این زمینه خوشبین باشیم و امیدوار باشیم که با اجرایی شدن این تلاش ها زنان عربستانی بتونن در مشاغل مهم کشوری وارد بشن. صحبت های خانم عادله در حالی منتشر میشه که همچنان زنان عربستانی از حق رانندگی و ورود به بسیاری از مشاغل محرومن، هرچند اخیراً اونها
اجازه پیدا کردن که در انتخاباتی که 2 سال آینده قرار برگزار بشه حق رأی داشته باشن، اما همچنان سدهای بسیار زیادی برای ورود به جامعه برای اونها وجود داره. محمد جواد اکبر این دین پژوه ساکن پاریس پشت خط تلفن ماست تا به این سوال پاسخ بده که آیا اکبرین به نظر شما چه اتفاقی در حاکمیت عربستان سعودی رخ داده که سبب شده که گام به گام اونها به سمت باز کردن فضای بیشتری برای زنان پیش برن؟
به نظر میرسه که مشکل در نسبت با حقوق زنان در عربستان سعودی صرفاً یک مشکل اسلامی نیست و نباید این اتفاق و تحول رو در لزومند شریعت اسلامی جستجو کرد. عربستان بنیان جامعه شناسیش رو برای اداره آینده کشور و جامعه سعودی بر مطالبات مردانه بنا گذاشته. وقتی میگم مطالبات مردانه، اون رو اصلا با اتفاقی که در کشورهای نظیر ایران میفته مقایسه نکنید. یعنی زنان ایرانی در نسبت با زنان در عربستان سعودی اصلا قابل مقایسه نیستند و فرصت‌های طلایی دارن در نسبت با اونها و به دستاوردهای خیلی بزرگی رسیدن. اونجا وقتی میگم محور جامعه شناسی در عربستان سعودی مطالبات مردانه است، یعنی آینده این کشور اساساً بر مطالبات مردان برنامه ریزی میشه و اونها از لبریز داشته هاشون چیزهایی رو برای ساکت کردن و سیر کردن و راضی کردن زنان به اونها میدن. این نکته اول که یک نکته روانی است و اساساً شناختی که در عربستان وجود داره از جامعه شناخت مردانه هست. این اتوریته مردانه اگر فرو بریزه دیگه حکومت عربستان اصلا نمیدونه چه رویارویی باید با جامعهش داشته باشه و این هویت مردانه اینقدر پررنگ هست که من میتونم بگم به نوعی مساوی است با هویت سیاسی حکومت آل سعود.
پس آقای اکبرین، به این ترتیب میتونیم به این نتیجه هم برسیم که ناآگاهی زنان در دستیابی به آزادی‌های بیشتر نتیجه همین محدودیت‌هایی هم بوده که تا به الان به اونها اعمال شده.
به هر حال حکومت آل سعود میفهمه که اگر پنجره رو به روی طبقه متوسط باز بکنه، بعدها باید درهای بیشتری رو باز بکنه و اون وقت نمیتونه حکومت اقتدارگرای خودش رو حفظ بکنه و تجربه خوبی از باز کردن درها به روی طبقه متوسط نداره. زنان عربستان سعودی اگر به مطالبات خودشون نرسیدند، معناش این نیست که همه بخش‌های جامعه زنانش ناآگاهند. خیر، اونها درس خوندن، دانشگاه رفتن. بخش قابل توجهی از زنان در جامعه عربستان سعودی جزء طبقه متوسط محسوب میشن. اونها اگر پنجره‌ای رو به روی خودشون باز ببینن، کارهایی خواهند کرد که بعداً جلوی اونها رو به دشواری میشود گرفت. من برای شما مثال میزنم، الان یک وبلاگی هست عنوان دبنت و حقوق المرأت السعودیه. این وبلاگ تمام کارش منو دادن به حقوق زنانه و شعارهایی که در جامعه عربستان الان شعارهای جدی محسوب میشه. اگر در جامعه ایران حجاب مسئله زنان ایرانی است، با اینکه به خیلی از فرصت‌هاشون رسیدن در حضور اجتماعیشون، اما در جامعه عربستان شعار این هست: حقی ان اسوق، یعنی رانندگی حق من است. این شعار جدی جامعه زنان اونجاست و این وبلاگ یکی از بحث‌های محوریش این شعاره و متفکران و فرهنگیان زیادی در انتخابات شورای شهر سال گذشته انتخابات رو تحریم کردند از طریق همین وبلاگ و اعلام کردند که در انتخابات شرکت نخواهند کرد، چون همچنان حق رأی زنان در این انتخابات لحاظ نشده.
آیه اکبرین، اما با تمام اینها به نظر میرسه که پیشرفت زنان عربستانی کند هستش و در تنها قدمی که تا به حال مقامات سعودی برداشتن به اونها اجازه رأی دادن، اون هم در انتخاباتی که قرار هستش که بیش از 2 سال دیگه برگزار بشه.
حکومت آل سعود هر چقدر هم تلاش بکنه برای این که از طریق اتوریته مردانه و از طریق مهار کردن فعالیت‌های تنی بر حقوق زنان جلوی این حرکت رو بگیره، جلوی رسانه‌ها رو نمیتونه بگیره. در عربستان فضای فیلترینگ و ماهواره اصلا قابل مقایسه با ایران نیست. از بیش از 100 شبکه عربی داریم که بسیار آزاد فیلم پخش میکنن، مصاحبه پخش میکنن، موسیقی پخش میکنن. و اینها از طریق ماهواره در تمام کشورهای عربی قابل دسترس هست. اون شبکه ها الان به طور مرتب دارن فعالیت میکنن. جلوی اونها رو چجوری میخوان بگیرند؟ البته از اینها که بگذاریم میرسیم به شریعت اسلامی. قرائت آل سعود از اسلام قرائتی است که بسیار زنان رو محدود میکنه. زنان رو در بعضی زمینه ها نه اصلا جنس دوم بلکه جنس اضافی تلقی میکنه. متون دینی قرائت آل سعود از اسلام قرائتی است که بسیار به اونها کمک میکنه برای سرکوب زنان و به اونها اجازه میده که برای سرکوب مطالبات زنان لازم نداشته باشند آشکار و عریان از ترسشون از طبقه متوسط و امور سیاسی و اتوریته مردانه حرف بزنن. به راحتی همه رو به اسلام منتسب میکنن و خیال خودشون راحت میکنن. البته زیرکانی در آل سعود هستند، مثل همین شاهزاده‌ای که نام بردید. اونها میدونن که رسانه‌ها قابل مهار نیستند، این وبلاگ‌ها قابل مهار نیستند، این مطالبات در دراز مدت قابل مهار نیست. بهار عربی اونها رو ترسونده و البته من اندکی بدبینم، فکر میکنم که اینها میتونه به نوعی سوپاپ اطمینان تلقی بشه و زمان خریدن برای اینکه این مطالبات خاص سر باز نکنه. و اگر خوشبین باشیم میتونیم بگیم که نخیر، در بدنه آل سعود هم گرایش‌های اصلاح طلبانه اونقدر قوی هست که از این طریق داره سر باز میکنه و خودش رو نشون میده.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفتهی دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید.